19 اسفند 97 اخلاق ده استاد عطایی بخش اول.
حالا برای سلامتی وجود نازنین آقا امام زمان عجیل در فرج شریفشون، برطرف شدن موانع ظهورشون، سلامتی مقام معظم رهبری، شادی روح مطهر حضرت آیت الله شجاعی، سه صلوات رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلاة خدا انشالله دلهای ما رو به نور ایمان منور کنه، به محبت اهل بیت مزین و روح مطهر آقا سید الشهدا صلوات خدا انشالله به همه ماها فهم صحیح حقایق قرآن رو روزی بکنه، از برداشتهای ناصحیح دست رازی های شیطان حفظمون بکنه، بر روح مطهر آقا امیر المومنین صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سال روز شهادت آقا امام هادی علیه السلام هست. خدا انشالله به حق این وجود نازنین به ما معرفت نسبت به این بزرگوار رو روزی بکنه، توفیق تبعیت و پیروی از ایشون رو به ما عنایت بکنه و روح مطهرشون صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد. تبرکاً یک حدیثی رو از وجود نازنین امام هادی علیه السلام خدمتتون هدیه میکنم، ان شاء الله بعد وارد بحثمون میشیم. حدیث در تحف العقول هست. حضرت هادی علیه السلام فرمودند: الدنیا سوق ربحت قومان و خسرت آخرون. فرمودن که دنیا بازاریست، مثل یک بازاریست که انسانها در این بازار عده‌ای سود میکنند و عده‌ای ضرر میکنند. حدیث خیلی مختصر هست اما خیلی عمیق هست و به نوعی به مباحثی که ما انشالله خواهیم داشت بی ربط هم نیستش. وجود نازنین حضرت می‌فرمایند این دنیا مثل یک بازاریست. یه تأملی اگر بکنیم تو همین زندگی روزمره خودمون، بازار چه جور جاییه؟ ما کی میریم برای بازار؟ بله برای خریده. خریده چه چیزایی؟ آیا ما همه شبانه روزمون رو تو بازار میگذرونیم؟ که میریم سراغ بازار؟ اون وقتی که احساس نیاز میکنیم برای رفع نیازمون که ایشون هم فرمودن برای خرید مراجعه میکنیم به بازار. هرگز شده تو بازار خانه بسازیم اونجا رو محل اقامت خودمون قرار بدیم؟ نه. یعنی بازار محلیه که انسان برای رفع نیازهای خودش، خرید ضروریات خودش مراجعه میکنه. اگه حضرت فرمودن دنیا مثل یک بازاره، نگاه ما به بازار نگاهیه، نسبت به دنیا هم ما باید این نگاه را داشته باشیم. یعنی این دنیایی که الان ما در اون دنیا قرار گرفتیم و قرآن ما معرفی میکنه اسفل السافلینه، یه بازاره. یه ما با خرید اومدیم، مثل این میمونه. بزرگان این مثال رو میزنن، مثل این میمونه که انسانی وارد یه سوپرمارکتی میشه بعد یه قلم و کاغذ بهش میدن. معمولا تو سوپرمارکت ها همه چی هست، یعنی تقریبا ما یحتاج انسان اونجا میشه پیدا کرد. از اون اول به شما میگن که این قلم و کاغذ خدمتتون، حرکت کنید، همه قسمتاشو ببینید، هر چیزی رو که لازم دارید اسمش رو روی این کاغذ بنویسید. بعد اون وقتی که دورتون تموم شد، یعنی نیازهاتون رو بررسی کردید، روی کاغذ آوردید و دیگه احساس کردید لازم نیست اونجا بمونید، میخواید خارج بشید، در قسمت خروجی این برگه رو از شما میگیرن، تمام اون چیزایی رو که لازم داشتین ثبت کرده بودین رو کاغذ به شما تحویل میدن. این مثال ها برای تقریب به ذهن که نگاه ما به دنیا مثل بازار چجوری باید باشه. خب ما رو آوردن در این دنیا و در این دنیا به ما گفتن شما یه موجود ابدی هستید و برای ابدیت باید کار کنید. اصل حیات و زندگی بعد از مرگ، منتها نحوه زندگی و اینکه چه زندگی داشته باشید، خوب یا بد، اینو به عهده خود شما گذاشتن. لوازم اون زندگی رو هم گفتن تو این دنیا مثل بازاره، اینجا باید تهیه بکنید. خب اگر اینجا انسان به خواب و غفلت و خوشگذرونی بگذرونه و توجهی به نیازهای خودش نکنه و اون خریدهای لازمی رو که برای زندگی ابدی لازم داره اگر جاش اینجاست، تو این بازار باید اونا تهیه بشه و تدارک دیده بشه، خریداری بشه و اینجا باید سرمایه گذاری بشه برای اون زندگی. اگر این کار صورت نگیره اونجا انسان دچار خسران و ضرر خواهد شد. البته تأمل بیشتر رو دیگه به عهده خودتون میگذارم. خواستم تبرکم یادی و نامی و کلامی از امام هادی علیه السلام داشته باشیم که انشالله با توجه اون بزرگوار ابواب هدایت الهی انشالله به روی ما باز بشه. انشالله صلوات دیگری رو هدیه میکنیم به روح مطهر امام هادی علیه السلام. اللهم صل خب بحثی رو که نام بسیار قرار شد، کتابی رو که انشالله در این جلسه و در جلساتی که در خدمت عزیزان هستیم، مقالات جلد 3 هست. موضوعی که تو این کتاب مقالات جلد 3 استاد بهش پرداختن 3 مسئله هست. یکی مسئله طلب هست و بعد 2 بعدی مراقبه هست. مراقبه مرتبه اول، مراقبه مرتبه دوم که حالا انشالله در جای خودش بهش خواهیم پرداخت. در باب طلب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من اون فهرستی رو که داده بودن نگاه می کردم، مباحثی رو که در کلاس اخلاق از اول، یعنی تو این 10 ترم باید خونده بشه رو مرور می کردم، ظاهراً ترم 4 بحث توبه بوده. حتما شما این مبحث رو هم خوندید دیگه. خوندید؟ بله؟ آره دیگه، کلن توبه که یه بخشیش توبه از رذائل هست. خب علمای اهل سلوک، علمای اخلاق نظرشون این هست که حالا بعضیا یقظه رو اول دونستن، توبه رو قدم بعدی، بعضیا یقظه رو مقدمه دونستن و قدم اول رو توبه دونستن. رو این ما بحثی نداریم. به هر حال اگر قدم اول توبه بوده که حتماًم توبه هست، بعد از مسئله توبه حالا انشالله اون مباحث رو، اون مطالبی رو که خوندید یه مروری داشته باشید تو ذهنتون، قدم بعدی، مرحله بعدی مسئله طلب هست. خب ما در باب طلب اولا باید بدونیم که اصلا طلب یعنی چی و بعد ببینیم که آیا راجع به مسئله طلب، آیا قرآن تو این زمینه توصیه‌ای داره به ما یا نداره، در روایات به چه صورتی این مسئله عنوان شده، آیا در دعاهای وارده از معصومین علیهم السلام به این مسئله پرداخته شده، آیا این فقط مختص یه عده خاصیه مسئله طلب یا نه یه دعوت عمومی و خطاب به همه انسان ها هست و اسوه های طلب در قرآن کیا بودن، خدا چجوری این اسوه ها رو برای ما معرفی میکنه و خود طلب اصلا شامل چه مسائلی میشه؟ آیا همین اندازه که انسان یه رغبتی جزئی نسبت به خدا داشته باشه، آیا اسم این طلبه؟ اصلا چه آثاری داره؟ یه طالب واقعی کی میتونه باشه و چه معیارهایی میتونه معیار و ملاک طلب صادقانه در وجود انسان باشه؟ و آیا بدون طلب اصلا میشه مراحل بعدی رو بهش ورود پیدا کرد و موفق شد؟ خلاصه اینا مسائلی است که در مسئله طلب بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. خب توجه دارید که در باب توبه خیلی خلاصه و مجملش این هست که وقتی انسان از خواب غفلت بیدار شد، بنده ای از خواب غفلت بیدار شد که اصطلاحاً اون رو بهش میگن یقظه، خب متوجه میشه تا الان رو باخته، راه رو به هر شکل و صورتی کم زیاد بعضی جاها یا اساساً همه رو اشتباه رفته. از اون لحظه ای که متوجه شد، یعنی بیدار شد که اصطلاح هم بهش گفته میشه یقظه، توبه تحقق پیدا میکنه. یعنی من تا الان رو، تا اینجا رو اشتباه اومدم، الان باید برگردم. و این توبه رو خب همجور که اشاره هم شد از اون حرام هایی که مرتکب می شده، خب قبلا چه بسا اطلاع نداشته، حرف هایی، نگاه هایی، نمی دونم در باب شنیدن، در ابواب مختلف، افعال حرام، حرف های حرام، عادت های بد، اخلاق های بد که در واقع بسیاری از یعنی اصلا همه رذایل اخلاقی جز حرام ها هست و زمینه مرتکب شدن انسان رو به حرام رو فراهم می کنه. یا اونجاهایی که مستقیما عمل حرامی از او سر نزده اما واجبی رو ضایع کرده و رفتار و حرکتش، عملش سبب شده واجبی از او فوت بشه یا ضایع بشه که در واقع اینم یک نوع حرام هست. به هر حال توبه از همه حرام ها در ابواب مختلفش از او صورت گرفته. حالا بعد از این که این مرحله رو سپری کرده، وارد یک منزل جدیدی میشه به نام طلب. طلب رو گفتن که قدم دوم در سلوک هست. به عنوان شاهد استاد در کتابشون آیه 17 سوره عنکبوت رو از باب شاهد، البته در انشاءالله در ادامه بحث به بعضی دیگر از آیات اشاره میکنیم، اما منشأ ورودمون به بحث طلب رو استفاده از آیه 17 سوره عنکبوت ایشون فرمودن. آیه 17 سوره عنکبوت میفرماید فافتغوا عند الله الرزق و اعبدوه و اشکروا له الیه ترجعون. تو همین آیه کوتاه نکات بسیار دقیقی رو خدای متعال در باب طلب اشاره میکنه. اولا خب دقت داشته باشید از کجای این آیه طلب برمیاد. لفظ طلب تو اینجا عنوان نشده، اما عبارت و کلمه فبتقو، ترجمه رو دقت بفرمایید، میفرماید خدای متعال که پس رزق در نزد خدای متعال و روزی در جوار جناب او را طلب کنید که رزق اصلی شماست و در این مقام به مجاهدت عبودی بپردازید تا به رزق خود نائل آیید و شکر خدای را به جای آورید که به سوی او برگردانیده می شوید. این ترجمه آزاد آیه هستش. این که می فرماید فبتقوا عند الله الرزق، ببینید ابتقا به معنی جستجو کردن هست، به معنی طلب هست. طلب اون حالت جستجوگرانه انسان رو میگن. وقتی انسان یه مقصدی داره، یه مقصودی داره، دنبال یه چیزی هست، دائما داره میگرده، جستجو میکنه برای اینکه به اون مقصد و مقصود خودش نائل بشه. این حالو بهش میگن طلب اصطلاحا. حالا تو این آیه خدای متعال چند تا دستور داره. اینجور نیست که فقط بفرماید که خب شما اهل طلب باشید، شما جستجو کنید، شما طلب کنید، نه. اولا می فرماید، اولا که دستوره فبتقو عند الله الرزق. اولین نکته اینه که اون رزق، حالا رزق ظاهرا در نظر بگیری به رزق مادی هم تطبیق میکنه، ولی رزق مادی فقط منظور نیست، اصلش اون رزق معنوی است. اصلا خود طلب که یک حالتی است، حالا معنیش رو خواهیم گفت، که یک حالتی است، حالت قلب انسانه، اصلا یک منزلی است برای کسی که داره به سوی خدا حرکت میکنه، این خودش یه رزقه، یه رزق معنوی است و انشالله اشاره خواهیم کرد. و این اینجور هم نیست که خدا این رزق رو همینجوری به راحتی در دسترس هر کسی قرار بده، نه. اینا رو گفتم در جای خودش بهش اشاره میکنیم، حالا قدم به قدم بریم جلو. پس اولا خدای متعال تو این آیه با عبارت فبتقو عند الله الرزق دستور طلب میده. خب مشخصم نکرده که مثلا یه عده خاصی هن، آیا همه مورد خطابن؟ ظاهرا خطاب به همه هست، چون این به قول معروف کمال برای همه انسان ها هست، خدا برای یه عده خاصی که در نظر نگرفته، منتها اجباری نیست، انتخاب رو خدا به عهده خود انسان گذاشته. پس اولین دستور، دستور طلب و ابتغا هست که خدا دستور میده اینگونه باشی. مرحله بعدی و دستور بعدی بعد از ابتغا و طلب میفرماید و عبدوه. خب چجوری ما برای رسیدن به طلب و ابتغا و به دست آوردن اون رزقی که عند الله هست، خب ما چه باید بکنیم؟ این حال طلب رو چجوری باید به دست بیاریم؟ اگر به همه دادنی نیست، اگر عند الله، خب طریقه به دست آوردن این طلب چگونه است؟ میفرماید عبارت و عبدوه راه ابتغا و طلب رو به ما نشون میده. میفرماید در مقام ابتغا و طلب، برای اینکه به این مقصودتون نائل بشیم، باید مجاهدت عبودی داشته باشید. ببینید ظاهرا و عبدوه یعنی او رو عبادت کنید، اما معنی ما برگردیم به اینکه اصلا عبادت یعنی چی. منظور از عبادت هم در واقع عبودیت هست، نه عبادت به عنوان مصداقی، مثلا نماز یه عبادت، روزه یه عبادت، یا سایر اعمال صالح در جای خودش یه عبادته. اونی که خدا از بندگانش میخواد با توجه به آیات دیگر قرآن که تو این زمینه صحبت کرده، مثلا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در واقع منظور از این عبادت عبودیت و بندگی است، و عبودیت و بندگی اصلا نمیتواند توش مجاهدت نباشد. حتی خود نماز که یه مصداق برای عبادت، این که انسان بخواد بلنش نماز بخونه، این خودش یه مجاهدت میخواد. این که من در یه حالی هستم، توی یه جایی هستم، توی مثلا انجام یه کاری هستم، حالا وقت نماز میشه، من وقتی میخوام وارد نماز بشم، خب این مجاهدته که من در هر آنچه که هستم همه رو میذارم کنار و وارد میدان نماز میشم. این که با اینکه دلم هم میخواد، مثلا کاری رو دارم انجام میدم یا دوی شرایطی هستم، به یه جایی حتی حساسشم رسیده، ولی وقتی بانگ اذان زده میشه و خدا داره منو صدا میزنه، اگر اهل طلب باشه، رسیدن به طلب با مجاهدته، به این معنا، همین که من اونا رو تعطیل میکنم، میذارم کنار و اینایی که تا الان برام مهم بود، الان یه مهم دیگری متوجه من شده، دعوت از جانب مولاست، و من وقتی اونا رو تعطیل میکنم، این مجاهدت میخواد. فلزا میبینید خیلی ها هم موفق میشن؟ نمیشن. میگن نه، حالا خب بعدم میخونیم دیگه، حالا بذار ببینیم مثلا این فیلم چی شد، حالا بذار این کارم نیمه کاره نمونه. خب ببینید اونی که میذاره کنار و وارد میشه و اجابت دعوت خدا رو میکنه در اقامه نماز، حالا اقامه نماز نه، شما یه چیز دیگه، یه امر دیگه ای رو، بالاخره لحظه به لحظه من و شما در معرض امر و نهی خداییم، حواسمون باید جمع باشه که الان تو این شرایط خدا از من چی میخواد، من باید چه بکنم، چه نباید بکنم. وقتی بایدها و نبایدهای الهی رو بهش گوش میکنم و اجابت میکنم، این یعنی مجاهدت، این یعنی عبودیت. ممکنه غیر از در طول شبانه روز، غیر از اون نماز واجب، من مثلا فرض کنید فرصتی پیدا نکنم بخوام یه مستحب دیگه، یه نماز مستحبی بخونم، اما لحظه به لحظه که حواسم هست خدا الان از من چی میخواد، الان وظیفه من چیه، همه اینا یعنی عبودیت. و خدا از ما این رو میخواد، و خدا از ما این رو میخواد. اگر انسان بخواد به طلب برسه بر اساس فرمایش این آیه قرآن، بعد از اینکه اول خدا دستور طلب میده، ابتغاء و طلب میده، خب سوال، خدایی که از من طلب و ابتغاء را انتظار داری، من چگونه باید اهل طلب باشم؟ چجور میتوانم به طلب برسم؟ و عبدوهو مجا عبودیت، که این عبودیت همون مجاهدت در راه بندگی خداست، جهاد با نفس، جهاد با اون چیزی که انسان دلش میخواد، با مشتهیات و الی آخر. مرحله بعدی در ادامه آیه یه دستور دیگه میده، وشکرو له، این که شما خدا از شما میخواد اهل طلب باشید. بعد راهش رو نشون میده که از طریق مجاهدت عبودی میشود به طلب نائل شد، و بلا فاصله میگه وشکرو له، شکر او را به جا بیاورید. یعنی چی؟ به نظر شما این آیه چه پیامی داره؟ چرا بعد از و عبدوه فرمود وشکرو له؟
که به اون عبودیت و اینها نائل بشید خیلی جای شکر داره. خب اگر شکر نکنید اون از شما گرفته میشه.
خب این یه پیامی داره دیگه، اون پیامشو بهش اشاره کنید. درست فرمایش شما ها، ولی اون لب به مطلب که به دنبالش اینایی که شما گفتی رو میطلبه،
اون هم از خودش.
احسن، ببینید میخواد بگه خود طلب که یک حالیست، منزل، اولش حال در دل انسان و بعد منزل میشود وقتی به انسان اقامت در، یعنی اون حال وقتی مقام شد. ببینید فرق بین حال و مقام. حال یه لحظه پیش میاد، مثلا انسان حالا یه دعایی میخونه، یه موعظه‌ای میشنوه، یه تحولات لحظه‌ای در روح و صورت میگیره، اصطلاحاً اینو بهش میگن هیجان حال. حالا هیجان حال اگر این تثبیت شد در وجود انسان، بعد من خود شما میپرسم اون حالی که فعلا در مرحله اول به صورت هیجانه همیشه هست؟ نه، یه لحظه هست میبینید رفت، اصلا مدت طولانی رو یا یه مدت کوتاهی رو، که اونا البته دلیل داره ها، علت داره. خب حال اگر دوام پیدا کرد دیگه اون موقع بهش نمیگن حال، بهش میگن مقام، مقام طلب، مثلا مقام فلان، اونی که تو مباحث اخلاقی بیان شده. پس ببینید این میفرماید طلب کن، اولا ابتغاء و طلب رو داشته باشید، دستور اینو بخواید از اندالله، یعنی از خدا، اندالله یعنی باید دست به دامن خدا بشید، اونی رو که داره دستور میده اون فقط در درگاه خداست، از او باید بخواید، از درگاه او باید بجویید، برای رسیدن بهش باید مجاهدت، تلاش داشته باشید، اونم با او توامه با عبودیت و بندگی، نه هر تلاش و مجاهدتی. بعد میفهمد وشکرو له، شکر کنید. خب پیامش اینه که فکر نکنید خودتونید، فکر نکنید من حالا مثلا این کارو کردم، این عمل خیر رو انجام دادم، پاداشم اینه که اینجوری شدم، به این حال رسیدم. نه خیر، این که اهل طلب باشید و این که این حال دوام پیدا بکند، این که موفق بر مجاهدت عبودی بشوید، این از خداست. پس شکرشو به جا بیارید. خود شکر سبب دوام این نعمت می شود برای انسان. و در قسمت آخر آیه هم در واقع علت اصلی رو که اصلا چرا باید این گونه باشیم، الیه ترجعون، چون رجوع شما به سوی خداست، شما او رو ملاقات خواهید کرد، به سوی او برگردانیده می شوید، او را ملاقات می کنید. اگر این روشی که خدا، این دستوری که خدا داده انجام دادید، ملاقات قشنگی خواهد بود، و الا خودتون به ضرر و زیان مبتلا خواهید شد. این حالا به اصطلاح آیه ایست که به عنوان سند برای ورود به بحث طلب هست. ببینید در باب طلب اولا به معنی طلب یه دقتی بکنیم. طلب یعنی چی؟ تا اینجا متوجه شدیم که اولا این از جانب خداست، یعنی فکر نکنیم که درسته این حال باید در ظرف وجودی ما در دل ما ایجاد بشه، اما اگه به دست خود من باشه چرا یه وقتی هست یه وقتی نیست، بعضی وقتا اصلا نیست، پس معلومه منشأش از خداست، باید از خدا بگیریم و این رزقیه که اندالله هست. خب اگر این گونه هست، معنی کردن در اصطلاح معنی طلب رو فرمودن که طلب یه معنا، حالا معانی مختلف ببینید، یه معنا سامنتا با بیانهای مختلف در قسمتهای مختلف بهش پرداختن. طلب رو فرمودن که در واقع یک جذبیست از جانب پروردگار عالم، که اینو انشالله من بهش اشاره هایی خواهم کرد، انشالله رسیدیم، اما فعلا دارم من معانی که در باب طلب گفته شده، یعنی خود مسئله طلب یه جذب است، اون جذبم از جانب پروردگار عالم هست، اینجور نیست که از خود انسان سر بزنه. و اگر دقت کنید یک حالتی است در درون انسان، یه حالت بیقراری برای رسیدن به اون مقصد و مقصودی که انسان اون رو بر خودش انتخاب کرده. عبارتی که استاد دارن، ببینید من بعضی قسمت‌ها رو می‌خونم از رو کتاب، می‌فرمایند که همه آنچه در سفر الالحق ضرورت دارد در طلب به معنی کلمه با وضوح کامل برای طالب صادق روشن می شود. یعنی اگه وارد طلب شد، این حال به او عنایت شد، تازه اونجا می فهمه که چقدر این مسئله ضرورت داره و او به خوبی می فهمد و می یابد که چه باید بکند و چه نباید بکنه، چطور باید باشد چطور نباید باشد. یعنی در واقع اگر به کسی این عنایت شد و حال طلب به او داده شد، این رزق به او روزی شد، در واقع یک هدایتگری در درون او می شود که تو هر شرایط، تو هر مرحله‌ای، تو هر موقعیتی که قرار می گیره، گویا اون حال طلب از درون به او میگه الان مثلا این حرفو بزن، اینجا باید سکوت بکنی، الان نباید این فکر رو داشته باشی، الان اینجا باید این اقدام رو داشته باشی. یک هدایتگری از درون دائما او را هدایت میکند. خب آیا این کم نعمتیست؟ الان شما ببینید اکثر به اصطلاح اشتباهاتی که از من و شما سر میزنه، معمولا خب ما عمدن که گناه نمی کنیم، الحمدلله شکران لله، ما اهل عناد نیستیم خدا رو شکر، اما خب در عین حال خیلی خطا و لغزش از ما سر می زنه. چرا این همه خطا و لغزش از ما سر می زنه؟ چون اون هدایت از درون، این که من الان تشخیص بدم الان باید حرف بزنم یا باید ساکت باشم، الان باید این نگاه رو داشته باشم یا نباید داشته باشم، الان این اقدام باید از من سر بزنه یا نه، ما معمولا اینجاها میلنگیم، یعنی نمیتونیم درست و به موقع تشخیص بدیم الان تکلیف ما چیه. خب خطا از ما سر میزنه، دچار لغزش میشیم، بعدن که میشینیم یه ذره فکر میکنیم، حالا ما خوبیم، دارم شرح حال خودمونو میگم، مثلا خوبیم، بعد از اینکه مرتکب خطا شدیم تازه میفهمیم خطا بوده، چرا من این کارو کردم. ببینید چقدر این ضرره برای انسان، چقدر خسرانه و چقدر انسان رو به عقب میندازه، تا اون کسی که لحظه به لحظه از درون داره هدایت میشه که چی باید بکنی چی نباید بکنی، اونی هم که میکنی چطوری باید بکنی. خب کسی که طلب رو داشته باشه، این آدمیه که الان عرض کردم دائما از درون علل اتصال وظیفه‌شو بهش گوش زد میکنن، اصلا راه رو بهش نشون میدن، یه نوریه در درون که با اون نور میفهمه باید چه بکنه و چه نکنه. فلذا ببینید این که فرمود و عبدوهو و شکرو له و الیه ترجعون، این سه تا عبارت رو کنار هم بذاریم، وقتی نتیجه میگیریم که همش از خداست، متوجه میشیم داشتن طلب به معنی کلمه چیز ساده ای نیست و به آسانی به دست نمی آید. باید این مهم را از خدای متعال تمنا کرد. باید با تضرع از او خواست که به لطف عنایت خود منت بگذارد و طلب دهد. خب ببینید، ما معمولا فکر میکنیم یه ذره که مثلا یه حال خوبی پیدا میکنیم، یه احساس شوقی در خودمون وقتی میبینیم، حالا به هر دلیلی، و فکر میکنیم مثلا ما اهل طلبیم، چون یه حالتیه که انسان رو به وجد میاره. مثلا فرض کنید که داره نماز میخونه، حالا یه حالی بهش دست داد، مثلا دیگه دلش میخواد این نماز تموم نشه، هی ادامه بده، یا دعایی داره میخونه، بعد فکر میکنه که طلب، و اونی که مثلا شاعرم که گفته، ظاهرا حافظ گفته دیگه، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن دراید. فکر میکنه اینی که این داره یعنی این، در حالی که اصلا تفاوت از زمین تا آسمان است. حالا من اینجا آثاری رو که استاد اشاره کردن که اگر کسی طلب نداشته باشه، میگن در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هستش که اگر یه چیزی رو خواستید خوب بفهمید، ضد اونو کنارش بذارید، این دوتا که ضد هم هستن، اگر یکی رو درست فهمیدید بعد متوجه میشید ضدش هم یعنی چی. خب یه مضمونی به این عنوان در نهج البلاغه دارن حضرت. حالا اینجا اگر ما آثاری رو که اگر انسانی اهل طلب نباشد چه آثاری در وجود او میذاره، اگر به اینا دقت کنیم و رو اینا فکر کنیم، اون وقت میفهمیم که طلب چه نعمت بزرگی، چرا خدا دستور طلب داده. یک، دوم، برای رسیدن بهش مجاهدت، دستور مجاهدت، مجاهدت داره برای رسیدن به اون، مجاهدت عبودی و بندگی، و آخر سر هم فرموده شکر این نعمت رو به جا بیارید. خب ببینید اینو داشته باشید قبل از اینکه من اون علائم رو بگم، یه نکته دیگه ای رو بهش اشاره بکنیم بعد بریم سراغ اون علائم. خب الان ببینید، خیلی وقتا شاید برای خود من و شما هم سوال شده، مثلا فکر میکنیم خب من این حراما رو خب مثلا میشموریم، این حراما رو من نمی کنم، این واجبات رو انجام میدم، این مراعات ها رو دارم، نمیدونم اینجاها من تقوا به کار بستم، و چرا من به راه نمیفتم، چرا من ثبات در این راه ندارم، چرا هی بالا پایین میشم، چرا اونجور که دلم میخواد و تو ذهن خودم و آرزوی من هست، چرا من به یه بیان، چرا من به مقصد نمیرسم. جواب تمام اینها، یعنی بعضی مجاهدت ها رو داره، بعضی اعمال صالح رو داره، از بعضی از حرام ها اجتناب میکنه، خیلی بسن در خیلی مسائل مراعات تقوا رو میکنه، ولی چرا ما اون توفیق و اون موفقیتی که باید شامل حالش بشه چرا نداره؟ تمام اینها جوابش اینه که طلب به معنای واقعی و جدی را ندارد. فکر می کند اهل طلب است، فکر می کند رغبت دارد، شوق دارد. خب حالا من اینه که عرض کردم، حالا من آثار به اصطلاح علائمی که اگر انسان طلب نداشته باشه، یعنی الان من می خوام به خودم رجوع کنم، من فکر می کنم طلب دارم، خب با توضیحی که الان دادیم متوجه شدیم که بالاخره این طلب نیست، چون ما از خودمون راضی نیستیم، توفیق نداریم، موفق نمیشیم، ثبات قدم نداریم. خب حالا برای این که بفهمیم چرا اینجوریه، چرا طلب ما طلب جدی نیست، علائمی که استاد فرمودن، من اینه، چون خیلی مسئله مهمیه، من از این کتاب میخونم. ببینید ایشون میفرماین که اینایی که فکر میکنن چرا موفق نمیشیم، میگه اگر اینام تعمق کنند به وضوح میفهمند که چرا در این راه موفق نشده و نمیشوند، یعنی میفهمند که طلب نبوده، یا لااقل آنچنان که باید طلب وجود نداشته است، و نیز میفهمند که اگر طلب بود و اگر آنان طالب جدی بودند در سلوک خیش موفق میشدند. خب حالا شروع میکنم به علائمش. از این و آن دل بر نداشتنها. اینا رو من آروم آروم میخونم چون میخوایم آخر سر یه نتیجه بگیریم. از این و آن دل بر نداشتنها، در اسارت این و آن باقی ماندنها. این و آن، خب متوجه هستید منظور چیه؟ همه اون چیزایی که من دلم میخواد، اینجوری باید باشه، اینجوری نباید باشه، من دوست دارم اینجوری باشه، چرا اینجوری شد، تمام اینها دیگه، همه اینا رو در بر میگیره. از این و آن دل بر نداشتنها، در اسارت این و آن باقی ماندنها، در ظلمت ها محبوس بودن ها. حتما تو ترم قبل تو جلد یک حجاب ظلمانی و نورانی رو خوندید دیگه. خب حجاب ظلمانی چی بود؟ حالا نورانی بماند، حجاب ظلمانی چی بود؟ رذائل اخلاقی بود، گناهایی که از انسان، یعنی هر چی که مختص عالم دنیاست، حالا عادتش، گناه، خلاف، هر چی که هست. خب میگه باقی ماندن در ظلمت ها، محبوس بودن ها، ذوق و شوق نداشتن ها. دقت بکنید اکثرا ما اینجوری هستیم، ما با ذوق و شوق عبادتی رو انجام نمیدیم. یعنی اگر، خب این دلیل ممکنه بگید خب دلیل شما چیه؟ من دوست دارم بلند میشم نماز میخونم. اگر خدا امر میکرد جهنمی وجود نداره، خداییش هر کی به درون خودش بره، واقعا ما این نماز رو میخوندیم؟ به سراغ این گناه ها نمیرفتیم؟ اینا جایی تأمل دیگه. میفرماین پس بنابراین ما با ذوق و شوق انجام نمیدیم، یه تکلیفه. گفته اگر نکنی میسوزونمت، به زبان ساده دارم عرض میکنم، اگر کردی میبرمت بهش، یا به طمع بهشته یا برای ترس از جهنم. خیلی خوبه ها، خدا کنه که ما اینا بهشت از اون بالاتره، خدا کنه که ما به قول معروف از این بالاتر باشه. چیزی هست؟ آره اشکال نداره، میتونی بگید سر بخون. نه از نظر من اشکالی نداره اگه خودتون بتونید. خب پس ببینید، ذوق و شوق نداشتنها، فرصت از دست دادنها. من شما فرصتها رو از دست میدیم یا نه؟ اهل این هستیم یا نیستیم؟ خیلی هستیم، خیلی. سستی کردنها، مسامحه نمودنها. خب حالا یه چرتی بزنیم، حالا امروز نشد فردا دیگه، حالا تقریبا مدلی، ما این مدلی داریم راه میریم. مسامحه نمودن ها، مشکلات طریق را تحمل نکردن ها. چقدر داده من و شما وقتی با مشکلات روبرو میشویم، چقدر داده من و شما در میاد، چقدر ما اهل صبوری هستیم، هستیم یا نیستیم؟ اگه هستیم چه اندازه؟ ببین تمام اینا دردهاست، ایشون دارن دردهای ما رو میشمرن که تمام این دردها که آلودگیست، که ظلمات است، تمام اینها درمانش طلب است. خب ببینید، مشکلات طریق را تحمل نکردنها، سختی ریاضتها بر خود هموار ننمودنها، امروز و فردا کردنها، بالاخره توفیقات لازم را نداشتنها. برای این دسته از مدعیان سلوک، همه و همه از فقدان طلب نشأت می‌گیرند. من ببینید اینا رو آروم خوندم. مجلس ما به قول معروف، کلاس ما کلاس عمومی نیستش، تقریبا یه کلاس خصوصیه دیگه. یه اصطلاحی میگفتن ها، کلاس های خصوصی اسمش چی بود؟ نه یه اسم دیگه دارم، الان یادم رفت، الان یادم نمیاد. غیر انتفاعی، غیر انتفاعی. کلاس ما تقریبا کلاس غیر انتفاعیه دیگه. خداییش، یعنی بینی و بین الله، الان ما در محضر خداییم دیگه. الان این مواردی رو که استاد شمردن و بعدم آخرش فرموندن که اینا همه به خاطر فقدان طلبه، همش رذیله است اینا دیگه. امروز فردا کردن رذیله است. اصلا خودش یه بحث مفصلی تو جلد دو دارن برای این امروز فردا صوفه کردن ها. این که ذوق نداریم، این که به زور ما رو بالاخره جهنم، ترس از جهنم ما رو داره هل میده به سوی خدا، مثلا مشکلاتی که برای ما پیش میاد، از کمترین ریزترین مشکلات زندگیمون بگیریم تا حالا ایشون که دارم مشکلات طریق رو میگم بماند حالا، خب تمام اینها رو من و شما داریم یا نداریم خداییش؟ حالا من نمیدونم شما را، انشالله که شما نداریم، من که میگن هر کس خودش رو میدونه، بعد میگن کافر همه را به کیش خود پندارد، چون من خودم اینجوری هم فکر میکنم، خدایی نکرده شما هم اینجوری هست. ولی خب ببینید مسئله اینه، ما اینا رو داریم. ایشون میفرماید اینا همه اینا علامت نداشتن طلب است و بعدم فرمودن تمام دردها با طلب درمان میشود. خب ببینید، لذا میفرمایم پس باید سالک سعی بلیغ خیش را مبذول این امر بگرداند که بعد از توبه از نعمت طلب برخوردار شود و طالب جدی باشد، به طوری که اشاره کردیم باید از خدای متعال کسب عنایت کند تا صاحب طلب گردد. شب مخسب و روز هم چیزی مخور، کین طلب در تو پدید آید مگر. میشه؟ موندوه یه دوستی از دوستان شما اینجا نشسته و میگه اینا به چه درد ما میخوره، حالا نمیدونم جاش خالیه نیومده بگه اینا به چه درد ما میخوره. شب مخسب و اشتباه برداشت نشه، انشالله شما اینجوری برداشت نمی کنید. شب مخسب و روز هم چیزی مخور، کین طلب در تو پدید آید مگر. نمیخواد بگه شب نخواب روز نخور، خب یعنی زندگی نکن دیگه، اینو که نمیخواد بگه، یعنی میخواد بگه انقدر این مسئله ارزشمنده که اگر لازم باشه برای رسیدنش این قدم رو مجاهدت دیگه، نخوابیدن یه مجاهدت دیگه، نخوردن یه مجاهدت دیگه، اگر برای رسیدنش لازم باشه این مجاهدت رو انجام بدی، میارزه که انجام بدی. بعد فرمودن که سالک اگر طلب به معنی کلمه برخوردار از طلب به معنی کلمه برخوردار شود، مادامی که درد طلب دارد و طلب را از دست نداده است، در سفر خیش موفق خواهد بود و اگر تا آخر از این نعمت بهره مند باشد به اذن الله به مقصود خود نایل خواهد شد و این لازمه طلب و مقتضای رحمت واسعه حق است. هر که چیزی جست بیشک یافت او، چون به جد اندر طلب بشتافت او. بعد می فرمایند در همه، خیلی نکته قشنگی رو متذکر میشن. الان شما ببینید، الان بحث ما در راجع به طلب خداست دیگه. خب حالا شما بیایید از این وادی، بیایم یه لحظه بیرون، بیایم تو زندگی روزمره دنیامون. الان در زندگی روزمره دنیامون من شما هیچ تقاضایی، هیچ مطلوبی، هیچ خواسته‌ای نداریم، سراسر خواستیم دیگه، پر از آرزو و خواسته و مقصدی. حالا اونایی که دست نیافتنیه اونا رو بذاریم کنار، اونا اوهام و خیالاته. همین مثلا فرض کنید که همین که اون وقتی شما قصد کردید حوزه بیایید، اون زمانی که قصد کردید که دانشگاه برید، اون زمان این که شما وارد دانشگاه بشید یکی از مطلوبات شما بود، وارد حوزه بشید مثلا یکی از مطلوبات شما بود، و حالا مثالهای دیگه‌ای که هر کی خودش میتونه تأمل بکنه. برای رسیدن به این مثلا دو مطلوب شما به همین آسونی قصد کردید و رسیدید؟ بله؟ واقعا قصد کردید، همین که قصد کردید رسیدید هم؟ چقدر تلاش. خیلی وقتا من خب دیدم، حتما شما هم دیدید، مثلا اینایی که خیلی زیاد دارن میخونن که مثلا میخوان برن دانشگاه، اونایی که واقعا مقصدشون دانشگاه، حالا من کار ندارم که اصلا خوبه بعدشو کار ندارم، اونی که اصلا قصدش اینه باید من برم دانشگاه، ببین دور مهمونیاشو خط میکشه، خوابیدناشو کم میکنه، همه چیزشو میاره تنظیم میکنه با اون مقصدش، یعنی تمام توجهش، وقتش، حرکاتش، سکناتش، از خیلی چیزایی که دوست داشت لذت میبرد. میزنه یا نمیزنه؟ میزنه، میزنه، برای این که میخواد به اون مطلوبش برسه. یعنی یه امر طبیعیست، یعنی یه چیز من درآوردی نیست. حالا من الان قصد خدا رو کردم، میخوام به خدا تقرب پیدا کنم، این چه برنامه ای خدا پیش پای من گذاشته؟ اینو خدا بر اساس نیاز تو، یک، دوم این که تو میتوانی. اینو یادمون نره، خدا چیزی از من و شما نخواسته که خارج از توان من و شما باشه. اینو در قرآن خودش بیان فرموده، یعنی در تمام، اگه ما تأمل بکنیم، در تمام زندگیمون مطلوباتی که داریم، برای رسیدن به اون مطلوبات باید خیلی چیزا زدیم، پاروی خیلی چیزا گذاشتیم و دور خیلی از لذت هامون رو به قول معروف فاصله گرفتیم از خیلی لذائذمون، برای اینکه به اون مقصدمون، به اون مطلوبمون برسیم. این به قول معروف یه چیز جدیدی نیست. حالا شما ببینید، این دانشگاه مثلا رفتن یه مقصد دنیایی است، حوزه هم تازه یه مقصد دنیایی است، اگر بهش رنگ الهی ندیم، خیلی اومده الان، خیلی از این ضد دینا حوزوی هم دیگه، مشکلات از همینجا شروع میشه دیگه، چرا چنین شد، حالا خب توش باید تأمل کرد. یعنی اگر این دوتا مسئله رنگ الهی پیدا نکنه، میشه دنیا، و این دنیا حالا در حالی که میتونست یه دنیایی باشه مقدمه آخرت و یه دنیایی باشه دنیا برای دنیا باشه، ولی به هر حال هر کدومش باشه بالاخره مقصدش بود، تلاش کرد و به قول معروف رفت و رسید. اگر یه چیزی مقطعیه، برای یه مدتیه، دائمی هم نیست، ابدی هم نیست، این همه باید تلاش کرد، اگر مقصد خدا شد چی؟ برای اون چقدر باید تلاش کرد؟ برای اون چقدر باید پا روی خواسته های خود گذاشت؟ یعنی ببینید از لحاظ عقلی هم جلو بریم، دو تا چهار تاست. اینجور نیست که خدا یه به قول معروف خواسته ای از ما داشته باشه. دستتون در نکنه به زحمت گفته بخواید. اینطور نیست که خدا خواسته ای داشته باشه خارج از توان انسان. که صلوات بفرستید. این در باب طلب. نکته بعدی در باب طلب، به طوری که در خلال بحثم اشاره کردم، ببخشید که وسط دیگه تنفسی ندادیم چون اولش خیلی تنفس کرده بودید.
فقط از این
باتری
رو عوض کنم، اگه تنفس کوچیک
اشکال ندارم. یه صلوات بفرستید.